الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
فرع هفتم از فروع مطرح ذیل مسئله دوم این است که در گذشته روشن شد که اذن والد در انعقاد یمین ولد معتبر است بحث می شود که آیا مقصود از ولد در حدیث لا یمین للولد مع والده خصوص ولد بدون واسطه شخص است یعنی والد است یا شامل ولد ولد که از او به نوه تعبیر می شود شامل او هم می گردد در ریاض فرموده است ان الشمول لا یخلو من قرب و شهید در دروس به طور جزم و قطع مدعی شمول شده است حضرت امام هم در متن تحریر فرمودند عدم شمول الولد لولد الولد در مقابل از ظاهر کتاب عروه سید استفاده می شود که او در این خصوص تردید دارد عرض می کنیم علی ظاهر مستند کلام حضرت امام که در مقابل صاحب ریاض و شهید در دروس معتقد به عدم شمول هست مستند ایشون می تواند این مطلب باشد که کلمه ولد اگرچه فی نفسه کلمه ایست که به حسب وضع شامل ولد ولد هم می شود و اختصاصی به ولد بدون واسطه ندارد لكن در ما نحن فی ظاهر کلمه ولد خصوص ولد بلا واسطه است. وجه ظهور آن است که در این روایت مع والده وارد شده است و والد تنها صدق می کند بر پدر و شامل جد نمی شود. از این جهت می توانیم بگوییم ولد هم در اینجا اختصاص به ولد با بدون واسطه دارد، کما این که والد در این حدیث اختصاص به والد بلا واسطه دارد. ببینید شکی نیست که کلمه ولد عام هم شامل فرزند بی واسطه میشه هم شامل فرزند با واسطه میشه. میگن پسر فلانیست، پسر فلانی همچین، یعنی جدش هم هست، یعنی پسرت. پسر البته برد فرزند، بذار فرزند جمله ایست که هم شامل فرزند بی واسطه میشه هم فرزند با واسطه، نوه، نوه هم فرزند اطلاق میشه در عبارات. لکن در این حدیث آمد مع والده، آمد مع ولیه مثلا نیامد. کلمه والد دیگه بر جد صادق نیست، به جد والد چی؟ نمیگن، در حالی که جد والد مع الواسطه است، با یک واسطه اونم این بچه رو چی؟ والدشه دیگه. چون کلمه والد آمده و اختصاص دارد به والد بلا واسطه، این منشأ ظهور ولد در ولد بلا واسطه می شود. لذا است که به نظر می رسد که فرمایش حضرت امام مبنی بر عدم شمول فرمایش متینی بوده و قابل دفاع. فرع هفتم، فرع هشتم این است که آیا مقصود از ولد در لا یمین للولد مع والده خصوص فرزند مذکر بلا واسطه است و یا اینکه شامل فرزند مؤنث هم می شود؟ حضرت امام فرمودن ولا فرق فی الولد بین الذکر و الانثی، و این مطلب درست است به دلیل اینکه لفظ ولد در اصطلاح لغت عرب لفظی است که برای مطلق فرزند اعم از مذکر و مؤنث وضع شده است و اطلاق آن در این حدیث اقتضا دارد که فرق بین فرزند مذکر و مؤنث نباشد. فرع نهم این است که لفظ والد در لا یمین للولد مع والده به طور قطع شامل اب و پدر می شود و برای او استعمال می گردد و از نگاه لفظ، لفظ والد شامل والده نمی شود. ولی آیا در حکم می توان مادر را نیز به پدر ملحق کرد؟ حضرت امام فرمودند ولا تلحق الام بالاب، و به نظر این فرمایش درست است چون لفظ والد فقط شامل پدر می شود و الحاق مادر به او در حکم امری زائد و نیاز به بیان دارد. و فرع دهم و آخرین فرع، فرعی است که با این عبارت حضرت امام به آن اشاره کرده اند که ولل کافر و بالمسلم، یعنی والد کافر ملحق به والد مسلمان در این حکم نمی شود. و مقصود حضرت امام این است که در حدیث لا یمین للولد مع والده لفظ والد اختصاص به والد مسلمان دارد و شکی نیست که اعتبار اذن از او به لحاظ حفظ حرمت او و حفظ و صیانت از شؤون والد است و والد کافر اگرچه والد هست ولی حرمتی ندارد تا اذن ولد از او در نزد شارع امر معتبری باشد. هذا تمام الکلام در خصوص مسئله دوم. دیگه ما در واقع به 10 تا فرق تبدیلش کردیم و در ذیل هر فرعی مستند اون فرع رو بیان کردیم و الحمدلله رب العالمین. مسئله دوم تقریبا بحثش به پایان رسید. اگر نکته ای هست توسط عزیزان در خصوص فروع مطرح شده و یا مطالبی که ذیل فروع مطرح شد، باز ما خدمت آقایون هستیم. همون اول کلام خودش که آیا منظور از احسان به والدین کافر را هم شامل می شود یا نمیشه؟ اگر بخوام شامل بشه از آیه استفاده نمی کنه، مگر اینکه روایاتمون بیاد چی تعمیم رو ثابت بکنه. دقیق فرمودید؟ البته ممکنه شما الان در این قضیه عدم لحوق ولد کافر با مسلمان خدمت شما عرض بشه که انقل کسی مطرح بکنه، لذا احتیاطش لاغل این هست. ممکنه این انقل تو مطرح بکنید که به هر حال ما دلیلی نداریم برای اینکه فلسفه اعتبار اذن از والد حفظ احترامشه، که بسا خداوند متعال اصلا کنند برای والد یک مقام قائله. حالا در مسلمان احترامش بالا و در غیر مسلمان چی؟ لذا چه بسا این مسئله رو ما مطرح کنیم که البته کافر چند نوعه. یک کافر حربی داریم که اون اصلا حرمتی نداره، احترامی نداره، ولی غیر کافر حربی رو، یعنی کافر ذمی و کتابی و امثالهم رو، در این که ما بگیم خدمت شما عربش شامل نمیشه، اگر چه میتواند منشأ اعتبار احترام باشه، اما برای این انقلت قابل تره. لذا احتیاط اقتضا میکند که در کافر والد باز هم اذن چی مطرح بشه، اما از باب احتیاطه، اما به حسب فتوا نه. خب این مسئله دوم. مسئله سوم که خودش مسئله دارای فروعات متعدد هست، مسئله است که حضرت امام با این عبارت به تبع سید یزدی در عروه شروع کرده اند و می فرمایند لو نظر الحج من مکان معین فحج من غیره لم تبر ذمته. عرض میکنیم در مسئله سوم چند فرع فقهی مطرح است. فرع اول در خصوص اون جایی است که کسی نذر می کند حج را از یک مکان مشخصی، از شهر معینی انجام دهد، ولی در مقام عمل به این نذر حج را از غیر اون مکان معین منظور انجام می دهد. در خصوص این فرق دو جهت از بحث وجود دارد که حضرت امام در ذیل این فرع فقط به یک جهت بحث اشاره دارند و جهت دیگر را متعرض نمیشه. دو جهت بحث این است که در جهت اول باید بحث بشود که اساساً نذر حج از یک مکان معینی نظر صحیحی است و منعقد می شود یا صحیح نیست و منعقد نمی شود. اشکال الان در کجاست؟ چرا هرچی سوالی پیش بیاد؟ نه که میره به میقات، در میقات محرم میشه و میره. میخواد شروع حج رو مقدماتش مثلا آقا از مشهد باشه، از تهران باشه، نظر میکنه.
اون نظریه که میگه از بلد خودش باشه اون آنه چنه؟
بله. نه، حج حج منظوره، اصلا حج واجب نیست. حج واجب تمتع منظورم، حج منظوره، حجیست که نظر کرده. اگر بچه‌ام خوب شد، من یک حج تمتعی از شهر تهران، از شهر قم، از شهر کربلا، از یک جای، یک شهری، یک مد یا مکان معینی، من آقای حج انجام بده. اصلا اصل این نظر منعقد میشه یا نمیشه؟ شبهه عدم انعقادش در چیه؟ چرا این سوال بتونه مطرح بشود؟ نه، ببینید، حالا شبهش میگم مینویسید، ولی اصل شبهه به این برمیگرده. مگه شما در متعلق نظر نمیگید باید رجحان داشته باشه؟ نظر از یک مکان معین چه رجحان داره؟ یعنی اون مکان چه مزیتی داره که فرد نظر کنه من از اونجا حج رو چکار کنم؟ انجام بدم. لذا ممکنه کسی به این لحاظ این شبهه را مطرح کنه که اساساً این نظم منعقد نمی شود تا بحث تبرئه در صورت چیز بشه. خب بله، همین عرض می‌کنم. ببینید، عرض می‌کنیم که در انعقاد این نظر هیچ اشکالی نیست. به این دلیل که از دو حالت خارج نیست، یا متعلق نظر انجام حج از مکانی است که خود اون مکان و انتخاب اون هم رجحان شرعی دارد، مثل این که نظر کند حج را از کربلا آغاز کند که میتواند با رفتن به کربلا زیارت ابا عبدالله هم انجام بدهد. در این صورت هم متعلق نظر یعنی حج رجحان دارد، هم اختیار انجام از اون مکان خاص رجحان دارد. و صورت دوم این است که متعلق نظر انجام حج از مکانی باشد که انتخاب خود اون مکان رجحانی ندارد. در این صورت هم حج او منعقد می شود به دلیل این که متعلق نظر خود حج است و این حج رجحانش معلوم است و به تعبیری مستفاد از ادله داله بر اعتبار رجحان در منظور، اعتبار رجحان در خود منظور است، نه مکان انجام منظور. لذا اگر کسی حج کند نماز را در فلان خانه خودش انجام بدهد، باز هم این نظر منعقد می شود، چون متعلق و متعلق نظر و منظور صلات است که اون هم رجحان دارد، اما مکان انجامش رجحان نداشته باشد ضرری به صحت این نظر نمی رسد. اما جهت دوم بحث این است که بعد از این که ثابت شد این نظر صحیح است، اگر این شخص حج را از غیر مکانی که نظر کرده است انجام بدهد، آیا با انجام آن بری و ذمه می گردد یا خیر؟ حضرت امام فرمودن لم تبرع ذمته، اعاظم دیگری مثل حضرت آیه خویی رضوان الله تعالی علیهم می فرماین لم تبرع ذمته، ذمهش بری نمی شود. اما دلیل عدم بری شدن ذمه این است که امری که از جانب نظر متوجه مکلف می شود حسه خاصی از حج را و فرد خاصی از حج را بر او واجب می کند و اون حسه حج از فلان مکان است. لذا اگر این شخص حج از غیر اون مکان را انجام بدهد، عملا منظور را انجام نداده است. و وقتی منظور و متعلق نظر انجام نگرفت، امر ناشی از نظر ساقط نمی شود. ببینید درست لازم نیست در قید رجحان باشه، در قید منظور یعنی مکان، ولی اونی که متعلق نظر بود حج دارای رجحان مقید بین که از اینجا شروع بشوده، این مأمور به. اگر کسی بیاد این حج رو از یک مکان دیگه انجام بدهد، حج غیر منظور است، حجیست که متعلق امر نسچی نمی باشد. و وقتی حج غیر متعلق نشد، خود به خود امر جای خود ثابته و ساقط نمی شود. این فرع اول و دو جهت ماست. اما فرع دوم برای فرض انشاءالله، یعنی شنبه دیگه، الحمدلله فردا البته هست اون بس، ولی انشاءالله بلکه این بحث رجال رو و رمل ارزو داشت.